بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 251 مکاسب جلد دهم، اونجا مشغول بودیم. مرحوم شیخ فرمودن که مشهور اینه که زکات مال تجاره به این تعلق نمیگیره، به قیمت تعلق میگیره. بحث ما سر اینه. خودشون فرمودن که والحق ان المراد به تعلقها بالعین تعلقها الا نحو تعلق زکات. یعنی یه نفر مرحوم شیخ میل کردن که چرا میگید در مال و تجارت متعلق عین نباشه. نظام دنبالش فرمودن استحقاق الفقیر لان یدفع الیه من المال قدر خاصه فهذا المعنا یتصور علی القول بالاستحباب کما فی الزکات المستحبه. درست شد؟ ما قدمنا تقویته که با استحباب هم جوره، چون اگر نظر شریفی دون باشه یکی از ادلهی که مرحوم شیخ آوردن که تعلق زکات به نحو حق و شرکه نیست، فقرا شریک صاحب نصاب نیستن، فریزه در نصاب به نحو اشتراک و مشان نیست، مرحوم شیخ فرمودن همین است که مستحب است. برای چی؟ در بعض موارد منهای مستحب که بود. اینجا بحثش کرد، اینجا هم به هم تذکر میده و لازمه فرمش این چه؟ لازمش اینه که ما در اینجا میتونیم یه فرض طولی قرار بدیم، بگیم زکات مال و تجارت تعلق میگیره به این، اما این نه از حیث مثلا انواع حیثیاتی که این داره، از حیث قیمتش. این نکته جلسه آخر که خدمتتون بودیم قرار شد این را تحلیل کردیم. این حیثیات مختلف داره، وقتی این را شما تحلیل میکنید، حیثیات مختلف شده در نظر میگیرید، میبینید که خود این به تعلق به این میتونه در طول تعلق به قیمت باشه و منافاتی با هم دیگه نداشته باشه. رسید تا اونجا که عبارت مرحوم شیخ ها عرض کردم که مرحوم شیخ صاحب جواهر بحث تعریف بی رو سنگین تو جواهر برگزار میکنن، انواع تعاریف را میگن، میگنم که مشکل است مفهومش چجوری ارائه بدیم تا نهایت سر برسیم. مرحوم شیخ هم همینجور خیلی تعاریف بی رو اشکال کردن، گفتن شاید بهترین تعریف هم باشه که چی بود، تملیک و عینن به مال، اینجور حدود این بود یادم میشه. بعد فرمودن که خب این تعریف هم که انتخاب کردیم مانع اغیار نیست، هبه معوضه عرض کنم که صلح اینا هم تملیک و عین به مال، چطور شد؟ اونا را جواب دادن. بعد آخر کار فهمیدن بقی القرض داخلا فی تعریف البیع. چیزی که تنها دیگه آخر کار میمونه که باید فکر براش بکنیم تعریف قرضه. قرضه چی کارش کردن؟ یه جمله گفتن که گفتم خیلی خیلی پرفایده است، خیلی چیزی توشه. بفرمایید یادم ساکم الله، خیلی چیزی توشه. اون تعریف چی بود؟ اینجوری بود عبارتشون، فرمودن که قرض تفاوتش اینه که نگاه در قرض نگاه معاوضی نیست. درسته؟ بعد فرمودن که ان بقی القرض داخلا فی تعریف البی، که این فعلا مشکل داره. خب بعد فرمودن یمکن اخراجه بأن مفهوم قرض ليس نفس المعاوضه، اصلا کسی که سراغ قرض میره نظرش به معاوضه نیست، بل هو تملیک على وجه زمان المثل او القیمه. بعضی مطالبی را اینجا لطف فرمودن خلاصه بحثا را و اون با اضافات دیگه هم به من دادن صبح که اینا نگاه کنم و خیلی هم خوب. مرحوم استقبال حسن فرمودن که علم اول به توسعه میاد بعد برمیگرده خلاصه میشه، تعبیر قشنگی بوده. یعنی اساسا پیشرفت علم به اینه که اول باید همه ی وجوه یا تو میدون فکرش کنه، همه را اسم ببره، بعدن که خیلیاش به یکی برمیگرده آخر کار خلاصه میکنید منه و قوه و اصاره اون تفصیل را به خلاصه در میاد. ولی این تکامل علم نمیشه تا ابتدا تفصیل. این وجوهی هم که الان اینجا یادداشت کردن برای ابتدای کار خوبه. یعنی شما هر چی به ذهن دو میرسه در تفصیل محتملات انواع حقوق حیثیات مختلف یادداشت بکنید، این خوبه. چه بسا بعضی هاشم آخر کار یکی دوتاش تقسیم علمی نباشه، حیثیات خیلی صاحب آثار علمی نباشه، اما وقتی شما همه را در نظر گرفتید این برای ادامه بس خیلی نافه. حالا فقط یه چیزی که بود برای قرض، من به چشمم خورد که قرض فقط زمان مثله. بله اینجوری به نظرم به چشمم اومد که قرض زمان مثله. این نه، قرض زمان مثل نیست. مرحوم شیخ جوینی صریحا میفرمان قرض میفرمان نظر معاوضه نیست، بلکه چیه؟ بل هو تملیکن علی وجه زمان المثل او القیمه. در خود قرض هم قیمته. من کارم داریم با همین ها، این با این کار داریم الان عرض میکنم. لا معاوضتون للعین بهما، نه که عین را معاوضه کنیم با مثل خودش یا با قیمت خودش. لا معاوضتون ولذا لا یجری فیه ربا المعاوضه، که اون روز عرض کردم ربای معاوضی در قرض نمیاد، چون قوام قرض به عجله. وللعجل قسط، یا الله للعجل قسط من الثمن. قوام قرض به اینه که اگه شما بخواید للعجل قسط من اصلا مشکل حساب کنید، اصلا قرض منتفی میشه، چون قوام قرض به اینه که شما الان چیزی رو بدید مدتی بعد بیاره پس بگید. درست شد؟ این اصل فرمایش مرحوم، لذا ربای معاوضی درش نمیاد، غرر منفی نمیاد. ولا ذکر العوض ولا العلم به فتعمل. فتعمل مالا یا الله. در این که قرض چی شد اینا مرحوم شیخ خیلی صاف نبوده بحث براش، چه جهتش هم حالا با جای خودش بگید. اونی که اون روز ما عرض کردیم یا الله، ببینید قرض نگاه اگر این فرمایش شیخ باشه، شما در عقد قرض نگاه به ارزشی دارید که در این موجوده، ارزش معاوضی او نیست. درست شد؟ نگاه به این دارید، به ارزش مصرفی او دارید. خب شبه و اشکال پیش اومد به این که خب یکی لیوان آب را کسی در بیابان داغ ولی قرض میگیره از دیگری، بعد میرسن کنار نهر زلال آب، میزنه لیوان را زیر آب و میگه بیا اون قرضت رو بگیر. آخر لیوان آب در دریا، کنار دریا و کنار نهر ارزشی نداره، اون در بیابون بوده. آیا این اداء قرض هست یا نیست؟ اون روز صحبتی شد. عرض کنم ببینید هرچه بیشتر تو مسائل حقوقی میریم جلو، میبینیم چه دقائقی را بشر در این علوم انسانی، این ظرافت کاری را خودش ارتکازم فهمید. ادق از اینا را دیگه شارع مقدس اعمال کرده در تشریع خود. الان واقعا در عرف متشرعه تو وسط بیابون یه لیوان آب قرض گرفته بیاد کنار رودخونه لیوان آب بگه بیا آب ده بگیر، میپذیره متشرعه که این قرضش ادا کنه یا نه؟ به صرف این که میگن خب قرض اینه که پس بده، این تطبیق عنوان دارن میکنه در معنوان، ارتکاز خودشون معیت نمیکنه که چیز ارزشمندی راست تو هوای گرم که چقدر ارزش داشته این لیوان به او داده، حالا رسیدن جایی که خب آب فرابونه و میگه بیا لیوان آب ده پس بده. چه کار لیوان آب داره کنار رودخونه؟ خودش هزار هزار لیوان آب الان در کنارش موجوده. آیا این پس دادن قرض هست یا نه؟ ممکنه بیان کنیم به این تعبیر. ببینید هر عینی که تحلیلش بکنیم یه ارزش مصرفی داره، یه ارزش مالی مصرفی داره. ارزش مالی معاوضی با ارزش مالی مصرفی یکی نیست. ارزش مصرفی که همیشه هست غیر از ارزش مصرفی حقوقیه تو فضای حقوق. ارزش مصرفی تو فضایی که ما قبلا گفتیم خب معلومه، هر آبی جسمی داره، خدای متعال این جسم سیال رو بهش داده، ارزش مصرفی انسان اینه که کسی که تشنه شده میخوره، در هر شرایطی آب رو میل میکنه. ما که تو حقوق میگیم ارزش مصرفی، منظورم این نیست که تو فضای حقوق نگاه به چیه؟ به این است به ما انه عنصر حقوقی، یعنی عقلا برای این حساب باز میکنن، میگن اینون قرض بده این را پس بگیر. پس بگیر چیش را؟ خب بابا من در قرض نگام به از ارزش مصرفی آبه، آب باید بخورم، خب آب کنار رودخونم میخورم. نه، آب رو که میشه بخورن ارزش مصرفی بدنه جسم فیزیکی آب، این ارزش مصرفی نه. اما ارزش مصرفی حقوقی و فقهی آب این نیست که بخورن، که این که همون ارزش تکوینیشه. ارزش حقوقی این است که ملاحظه کنیم وقتی میخواید این را به عنوان مصرف بگیریدش چقدر عقلا برای او اعتبار مالیت میکنه. نظر به معاوضه نیست، اما پشوانه ارزش مصرفی مالیت اوه. درست شد؟ حالا این لذا میخوام نتیجه بگیرم. لیوان آبی که تو بیابون گرفت وقتی آمدیم کنار دریا یکی از صغریات عرضه زیاد، الان میاد کنار رودخانه زلال داره میره، آب لیوان آب ارزش مصرفی داره هنوز، میشه بخورن، اما ارزش حقوقی صفر. چرا؟ چون مثل هوا میمونه. هوا طبق قانون عرضه و تقاضا در اقتصاد و حقوق مالی هست یا نیست؟ هوا، هوا همه دارن نفس میکشن، اما هوا یک عنصر حقوقی که به او بگید که ارزش مصرفی داره نیست. چرا؟ چون وقتی عرضه زیاد شد، عرضه مستوعب شد، هیچ کس نیست که اینا نداشته باشه. درست شد؟ ارزش این حقوقی ها میشه صفر. یعنی الان به عبارت دیگه مثل اتلاف میمونه. به محض اینکه رسیدن کنار آب زلال، ینقلب ارزش مصرفی حقوقی آبی که تو بیاب موداده الال ارزش القیمی، الال قیمت سود. یعنی همونی که شیخ فرمودم قرض همش این نیست که مصر را پس بیاره. قرض زمان المصر او القیمه، این که ارزم القیمه مهمه اینه. واقعا اینجوریه که، ولذا الان هم صحبت شد که پولی که میگیره وقتی ارزشش میفته مهریه به او دادن، طلب داشته به او 500 تومان. 500 تومان چی حالا؟ 500 تومان 1000 تومان. خب معلومه که این ارزشی که افت کرده الان 500 تومان تو دست هم هست، هیچی هم اون نمیتونه مهریه خانومش را که اون وقت به اندازه 500 میلیون هم شاید بوده، خیلی مشتی بوده، الان بگه بیا 500 تومان بگیر برو. چرا نمیتونه بگه؟ چون وقتی عرض زیاد شد عرضش این آمد پایین، الان دیگه اون ارزش، حالا اون مهر که من مثال زدم تو ارزش مانه نفی که ارزش مصرفیه، ارزش مصرفی حقوق میشه صفر. یعنی او داره صفر برمیگردونه. به عبارت دیگر آبی را که در بیابان ارزش مصرفی حقوقی داشت گرفت، پس نداره، یه صفر داره پس میده. چرا؟ چون وقتی کنال رود زلال هستید که ارزش مصرفی، یعنی مصرف خوردنه، نه ارزش مصرفی که تو فقه حقوق عقلا برش حساب باز میکنن. درست شد؟ بنابراین نکته رو اضافه کنیم. در قرض درسته که ما ارزش مصرفی این را میبینیم، اما ارزش مصرف فقهی، ارزش فقهی که به مصرف ناظره، میخوام مصرف کنه این را، درسته میخوام مصرف کنه، اما نگاهشون به چیزیست که مصرفش میخواد بکنه با پشتوانه مالیت، با پشتوانه مالیت. اگر پشتوانه مالی او نبود که قرض منو نداشت. ولذا گفتم به زمان، زمان مصر یا قیمت. آب کنار رودخانه مثل آب تو بیابان نیست، مثل حقوقی، بله مثل فیزیکیه. رو بیا این آب، این آب که فایده نداره. اونجا من اگر فروخته بودم چقدر پول میگرفتم؟ درسته؟
دقیقاً
همون ارزش حقوقی رو داشته باشه. یعنی
حالا حساب کنید کنار دریا نباشه، ولی یه وقتی باشه که تو بیابونی هم نیست،
تو من میخوام بگم انقلاب قیمت تو فقه باب وسیعی. مصر وقتی شما درسته که خیلی از موارد میتونید مصر رو پس بدید، اما اگه در شرایطی شد که مصر عملا هیچه، یعنی عرف براش حساب باز نمیکنه، اینجا ینقلب القیمه. شارع مقدس که نمیگه که تو یه چیزی داده بودی مثلی بود قیمت داشت، حالا شرایطی شده این مثل بی قیمته، همون مثل را بده. اینجوری نیست، در این شرایط این مثل دیگه صفر شده.
بعد یه خصوصیتی ظاهرن توی این مثال هست که ما وقتی که بخوایم نگاه کنیم، اگر معاملات بخواد طبق فضای نفس الامر و حقوقیش پیش بره، الان سنخ این مثال سنخیه که اون آب فروخته میشه، قرض داده نمیشه. یعنی توی یه جایی که یک فضای این شکلی هست، خب اون طرف با توجه به اینکه نوعا مالیتش هم این ارزش حقوقی مد نظرش هست قطعا، و این مالیتش هم دیگه اون مالیت نوعا براش ممکنه پیش نیاد، اینجا سنخ کار انگار فروختنشه. یعنی یه وقتایی اگه توی تحلیل ها مشکل پیش میاد، شاید به خاطر اینکه طبق اون ارتباطات نفس الامریه قشنگ کار نشده.
مشکل الان اینی که از کم تو جواهرم فرمودن اینه که شما میگید فروخته میشه. ما اول مشکلی که داریم در بی، حالا مرحوم شیخ به قرض نهایت هم در اخراجش سر رسوندن، مشکل اصلی ما در درک خود جوهره بیه. یعنی الان شما میگید میفروشه، بی چیه؟ فروش چیه؟ به تعریف ساده جوهرش ها، یعنی اون درکی که عقلا دارن از بی به عنوان یک معاوضه که با اجاره فرقش میذاره. خب بی را با معاوضه روشنه، ولی خب علی ای حال در بی عقلا دارن چه کار میکنن؟ اون چرا که عقلا در بی انجام میدن خیلی چیز روشنی نیست. حالا اگرم روشنه برم، مثل ذهن من طلبه که روشن نبود، شاید چند سال همینطور ذهن من مشغول بود که دقیقاً جوهره حقوقی بی چیه، ما در بی داریم چه کار میکنیم، با اینکه اینقدر عمل روشن خرید و فروش دیگه مبهم نیکن. و حالا شما الان مثلا تلقی خودتون چیه؟
در مقابله با قرض اینطوریه که شخص، حالا این مثل که شما این موارد طرف این رو که میده، در اونجا در مقابلش همون خصوصیاتی که شما فرمودید، یعنی یک چیزی که در حد اقل معونه بتونه صرف کنه و چیزی دیگه باهاش بخره، غیر از بحث قرضه که اصلشون میده تا یک زمانی حالا اون این رو با اون ارزش حقوقیش بگیره. شاید به صورت دقیق نتونیم حالا الان مرزهاش روشن بشه، ولی اصل فرقش با قرض رو مد نظرمه. اینجا از حیث حقوقی دنبال این میرن که ارزش حقوقیش رو قشنگ نقد بگیرن، نه اینکه این مال رو در اختیار بدن مصرف بشه، بعد همین مال رو با یک ارزش حقوقی متناسب خودش دوباره بگیرن.
یعنی بیع محاباتی یا بیع کالا به کالا، کالی به کالی نمیگم، کلی به کلی نه، بیع کالا به کالا، گوسفند را میفروشه به کتاب، درست شو؟ الان میگید بیع است، یا بیع محاباتی میگه بیع است، چی کار شده؟ ارزش به ارزش، خب محاباته، ارزش ملاحظه نکرده، میخواسته بگه. کالا به کالا کدوم مبیع است؟ کدوم سمنه؟ مسمن کدومه؟ سمن کدومه؟ ما به حساب رایج میگم اونی که اول شروع کرد، اگه گفت بیع تو این شات را، او میشه موجب، میشه بایه، او که میگه، یعنی صرفا به یک حالت سوری بیع را برگزارش میکنیم، به اینکه اونی که مقدم ایجاب را خونده. آیا اینجوریه دقیقا بیع یا نه؟
فرقش با قرض الان نمیتونیم یک وجدانی بکنیم که در این گونه موارد بی را هر جوهره‌ای داشته باشد که ما نمیدونیم، ولی امر واضحه برامون، اینجا میفروشن قرض نمیدهن.
ولی ببینید شما اگر منظورتون یه نب دو تا عقد طولی کردن بحث خوبیه، موارد دیگه شم تو فقه تو نظرتون باشه خیلی سر میرسه. ما در فقه هم ایقا هم عقود چیزایی داریم که یه نب بینش طولیته. یعنی مثلا عرض کنم که بفرمایید جعاله مثلا، درست این یکیشه صلح، یکی دیگه از عقود. صلح آیا در کنار عقد بیع و هبه و امثال اینا یا نه یه جور عقدی طولی به صورت مبهم که در هر موردی خصوصیت خاص او را داره؟ این هم اختلاف هستن بین فقها، خیلی ها خواهد بین دو جمعه، درسته؟ یعنی صلح یه عقدی نیست کنار بی، صلح در این شرایطی همون نتیجه به را داره، فقط اون چیزا رو نداره یا هبه داره. اگر الان شما این میخواد بگی، میخواد بگی وقتی هم ما قرض انجام میدیم بی را یه طوری معنا میکنیم که در طول قرضه، یعنی این منظور شما بود؟ این نبود؟ پس چطور الان میخواد بگی وقتی اینجور عبارت داشتی که وقتی قرض انجام میدیم یه جور بی در ذهن نشه؟ بله چی فهمید؟
این بود که توی این فضا الان ما اون قرضی که برای این شخص حاصل میشه با توجه به این ملابسات و ارتباطاتی که وجود داره که این آب الان اون ارزش حقوقیش زیاده و به صورت طبیعی دیگه این یه بیابونی پیدا بشه این دوباره گیر بکنه، وقتی که ارزش حقوقیش هم براش مهمه اینجا قرض نمیده، اینجا میفروشه بیع میکنه که نقد بکنیم. این مقدار یعنی یه وقتایی تو تحلیل ها گیر بکنیم شاید به خاطر اینکه مثال متناسب با ارتباطات نفس الامریش نیست.
خب این ما اتفاقا گشتیم مثالی که بتونه بحث را جلو ببره. یعنی قرض میگید قرض نمیتونم بدن اینجا؟
میگم نمیتونم، میگم از موارد مبهمه بحث،
مبهمشه
و موارد مشکل بحثه.
بله
مباحث معمولش نیست.
درسته، مباحث معمولش همونجاییست که زمان مصر یا قیمت میکنه به چی؟ به وجه رایج که معلومه که او میتونه مصر را پس بده به همون ارزش یا قیمت رو بیا بده. خب اگر قیمیه، اما حالا شما در همون مواردی که در قرض قبول دارید که واقعا قرضه، اونجا مواردی پیش میاد که یه دفعه شرایط تغییر پیدا میکنه، یعنی همون مثل شرایطی میشه یک دفعه میره میشه به عنوان مثل بشه صفر. اونجا قبول دارید که یه انقلب و قیمی یه اگر اینا قبول دارید، مقصود منم همین بود، مثال آب عرض کردم برای که اینو عرض کنم که ما در قرض نیتمون به مصرف به ارزش مصرفی این نظر داریم، اما اینجور نیست که قصد نظر کرده باشیم از فضای حقوق از فضای مالیت. یه نه ندیدن اون چیزیست که متویین توی عقد شرعی عرفی حقوقی هست. وقتی تو بیابان میام میگه آب قرض میخوام، این صرف این نیست که میخوام تصدیق کنیم، صرف این نیست که بگه من ارزش مصرفیشم میخوام، چه کار دارم به مالیتش؟ نه چه کار دارم به مالیتش، یعنی الان محور مقصود من ارزش مالی اونی، محور مقصود ارزش مصرفی، نه اینکه الان اصلا ملحوظ نیست مالیت او. قطعا وقتی یک عقد عقلاییست، عقد شرعیست، همراه او تو فضای عقود مالیت او ملحوظه اینا. ولذا لازمه اینه که به محض اینکه خود اینی که من قرض گرفتم ارزش مستوعب شد،
اقدام کردم، اقدام قرض کرده، این در حقیقت در ذهنش هستش که این وقتی که قیمت جنس ارزون بشه یه ارزش رو نداره، لذا میدونه زمان
قیمت. شیخ هم فرموده
اقدام کرده.
کدوم اقدام کرد؟ مقرض یا مقترض؟ اقدام کدوم منظورش؟
میدونه که بالاخره وقتی
نه یه وقتی اصلا خبر نداشته،
نه اصلا قرضه،
نه الان مخصوص
یه محابات کشه بفرمایی شما اصلا همه اینا مخصوص هم نه اگه میخواد بی میکرد، کما اینکه الان یه چیزی تو دنیا انسان گرفتار بشه تو آخرت چی باید پس بده؟ خب بله تو آخرت نه نماز و نمیدونه عبادت و اینا رو از طرف میگیرم به جای اون بدهی که داره، حالا
پاد بی
باشه، میخواد چی
بشه؟ ظاهرا مقصود شما از اقدام مقرضه دیگه، اینجوری مفهوم.
بله مقرض خود اقدام کرده برای اتلاف، یعنی در
حقیقت
این توجه
به این
نداره.
این بحث رو شما تو همون
مثالی مرحوم شیخ اصلا اینا نمیگن، میگن القرضو، ببینید بل هو تعریف قرض تملیکن علی وجه زمان المثل او القیم، تعریفی که شیخ برای قرض میگه و همین هم هست. شما هیچ کس نمیگن کسی که قرض داد در صدد اتلاف مالش برمان،
نه کسی که این فضا داری این کار میکنه چون مثلا خواسته مثلا ارتیار بزن آدم،
نه خب چون نمیدونست مثلا من اینجور عرض بکنم، ببینید مثال میشه بازتر
این فضا بیاد بیرون بیرون
ادهی هستن
وقتی میشه یه برگشت بیرون چی میخواد دست بگیره وقتی میدونه از این فضا میره بیرون؟
نه اینکه بدونه، شما فرض نگرفتیم
اون شخصی
الان فرض دیگه
شما مثلا ازدف میکنه برای مهمانش که همه داراییشه، این که نمیشه اونجوری حساب
فرض بگیرید
که همه داراییش رو داده شما باید همه دارایی تو بدید تا معادل سازی بشه. اینا معیاری معیار عرفی داره اینا.
نه اون مثالی که من عرض کردم با علم نبود ها. ببینید مثلا ادعی را فرض بگیری الان توی بیابونی توی اردوی هستن اسیر دست مثل رضا خان معلوم
گفتن
زمان اون قضیه گوهر شاد ریختن ادعی از علما را گرفتن اجلا علما پیرمرد ها همه را بردن نمیدونم بیرون توی اردوی که آجا میفرم بودن که اون آقا میگفت نمیدونم کی بوده میگفته که ما همه را بردن توی جای ما را اسکان دادن بیرون که هر لحظه آماده بودیم که بیان اعدامم بکنن. یعنی اینطور بود که دیگه کشتار شده بود در گوهرشاد و اینا آماده بودیم که بیان ما را اعدام کنن. و این که حاجی آزیال میگفتن مال آرامش مرحوم اسد یونس اردبیلی. مرحوم اسد یونس اردبیلی عکسش هم هست که ببینید قیافش معلومه رضوان الله علیه. همراه اون از علمای بزرگ مشهد بودن آقای اسد یونس. همراه عده دیگه از اونها رو گرفته بودن از آیاس اینسان رو برده بودن هم درس آمده بودن چجور بوده که در هم رو برده بودن. بعد آجا هم فهمید آقا میگفته که ما همه سراپای ساعت مفرلن که میگذشت به عز و چز و ناله و دعا و آماده اعدام بودیم دیگه. خدا یا چی میشه کتاب دعا باید دستمون باشه مرتب مشغول باشیم. و اینا ما رو جدا کرده بودن فقط روزی یک بار اجازه میدادن بریم برای یه دستشویی روزی یک بار یه دستشویی اون هم که مجبور بودیم بریم یه وضوئی بگیریم دستشویی بقیه‌اش هم ثبت کنیم تا برای دفعه بعد بتونیم نماز بخونیم و اینجور سختی ها. و اونی که حاجی ها میفرمودن این آقا میگفته ما خیلی تعجب میکردیم این یه باری که به ما اجازه میدادن رد شیم بریم برای دستشویی مسیری که میرفتم از کنار اون سلول و جایی بود که برای اسد یونس اردبیلی قرار داده بودن که ایشون اونجا بودن و هر بار من رد شدم برم برای وضو دیدم آقای اسد یونس اردبیلی دارن جواهر مطالعه میکنن یعنی با آرامش خاطر جواهر مطالعه میکنن یا آجا همونم ایشون بودم من وظیفه هم عمل میکنم آقای اسد یونس نوبت داشته دیگه هر کسی
تو راه رو میدنشون
بله این دیگه شما نوبتم رو بعد عرض کنم که الان بله خدا رحمتشون کنه خیلی عجیب گفتم میدم با آرامش تن جواهر بطاله این خیلی است تو اون شرایط آدم باید فکرش آخر مطلب علمیه دیگه یا آرامش خاطر میخواد آرام بیدن مشغول است. خب حالا الان گروهی را فرض بگیرید مثل این عده بیابون تو این اینجا هستن خب میاین پخش میکنن روزی یک بار میان مثلا یه بطری آب سهمیه هر کسی بهش میدن به عنوانی که فعلا دیگه میشه حق او ملک او تن
اونا یه قیمتی داره اینجا
نه حالا الان اینا اینجا هستن این که نمیدونن که میرن کنار اصلا نمیدونن چی کار میکنن شاید اعدام بشن
وقتی خرج میده خودش متوجه که این از این فضا فقط بیرون رفت این قیمتش خیلی عوض خواهد شد
نه میگه که فردام که میارن تو بده من
بله اگر اینجور باشه
خب همین هم منظورم بود شما من مثالم اینجا بود شما که اقدام شما نیاد در فرض مثال مثال کجا میزنیم اونجایی که اون میز علمی مسئله روشن بشه الان اینجا نمیدونن اقدام نکن میگه فردام آب میارن پنج تا مثلا بطری میذارن در شما یکیشو قرض گرفتی میگه فردا بیار پس میارم درست شد حالا اتفاقا داد و گفت فردا پس تو همین فاصله اینا رو بردن آوردن کوچ دادن حالا هم رسیدن کنار نهر زلال همین گروه هم میگه بیا این بطری آبت این قرض هست یا نیست اینجور منظوره یعنی فرض بگیرید جایی که اقدام بر
متوقع نبوده
بله متوقع نبوده قرض بوده ولی در اثر عرضه مستوعب به تغییر شرایط هر کجا
تو بیوینا این مسائل رو داره که اونجا این حرف رو نمیزنه دیگه این چیزی تو ایام ندرت طرف میبوی قیمت که گذاف این قد میاد ارزون میشه هیچی نه اون طرف دیرو متنه این طرف میدون یعنی این بحث که میفرمایید خند بشه حکمیه بازاریشون اینجا الان مطلع نیست
خب همینجا اگر فروش باشه خوبه فرمای شما. اگر بی باشه ما همین میگیم بی جوهره چه، کسی چیزی را فروخ به دیگر، درسته؟ سمانم براش تنگ.
بی تموم شده رفته، قرضه که باید برگیره.
بله ما همین بینید تفاوت ظریفه، قرض زمان به مثل یا قیمت.
قرض جنسش مثل محاباته، مثل هده هسته هیچی دیم اقدامه برد. اینی حتما میخواد من یه اینکه یه قرض و قلایی داشته میخواد حفظ کنه به صورت امانه، دارم اسمش رو داره قرض که جنس مالش حفظ بشه، میگم فعلا به صورت قرض که اون باید مقید بکنه، فرمای شما باید زمان رو لحاظ بکنه، ولی صرف اینو بخواد بده.
اگر قرض اقدام به نحوه اینه که شما میفرمایید، پس چرا یکی از بزرگترین گناهان که چه تعبیرات تو روا داره، مرحوم استقبال حسن هم در وسیله دارن، مماطله اداء دین، میگن خودت که قرض دادی دیگه تمام شد، خودت اقدام کردی. شما ببینید تعبیر روایت سر این که مستقرضی که داره و نمیده مماطله میکنه، برو فردا بنا. خودش اقدام کرده؟ نه. نه اقدام کرده، قرض داده، اما علاوه وجه زمان مثل ورقی مثل وقتش یه روز دیرتر میشه، او مماطله داره، بالاترین گناه رو داره اون مستقرض میکنه که داشته باشه پس. بینید قرض اینقدر محکمه، چیش؟ زمانش، یعنی همینجوری که او آمده اقدام کرده. ولی زام شارفم اگر این کار رو نکنیم که مردم دیگه قرض نمیدن، که قرض به اون
بله. مردم تشویق به کار خیر بشن، اینا تاکید شده
برای من. پس چرا شارع میگه اگه پس ندن بالاترین گناه میشم؟ بفرمایید.
بر همین که مردم تشویق بشن دیگه، بقدر مردم میگه چرا میگه 13 برابر ثواب تو هبه، چون مقایسش میکنه با هبه. قرض از اون طرف شما میفرمایید که یه عقدیه از این برام شبیه به هبه شده، که ببخشید 10 تا یک حسنه 10 حسنه، ولی قرض 18 حسنه، نشون میده که دو برابر هبه است. یعنی از مزایایی که طرف اقدام کرده انگار برای کار خیلی که توقعی دیگه نداره برای.
یعنی الان اقدام بر هبه به تحلیلی که شما دارید میفرمایید، اقدام بر صدقه بالاتره یا اقدام بر قرض؟
این طبق این اقدام بر قرض بالاتره، یه ثوابش که بالاتره.
نه روایت نه، طبق تحلیلی که الان شما دارید، طبق تحلیلی که شما میفرمایید که قرض داره اقدام میکنه، اقدام بر قرض ثوابش بالاتر میشه یا اقدام بر هبه و صدقه؟
صدقه.
اقدام بر قرض خب ثوابش بیشتر میشه دیگه.
چرا؟ اون هم میخواد پس بگیره، اون که پس نگیره که کار خیرش بالاتره که. کسی که چیزی
روایت داره همینو میفرماد که دو بار
داره. روایت داره ماهیت قرض داره میگه، همینه بحث ما. یعنی میگه وقتی مردم پس میگیرن، درسته؟ هم دهنده تو فکره که باید پس بده، هم اون کسی که میده میفهمه دوباره به دستش میاد. اینجاست که قرض از این باب میشه خیر، نه اینکه یعنی آقای مقرض تو که داری اقدام میکنی ثوابش گیرد اومد و رفتی. این نیست که میگم ثوابش گیرد اومد و رفتی، حالا دیگه اصلا چشم برگشتش نداشته باش. اینجوریه؟ یعنی شارع میگه آقای مقرض تو اقدام کردی و رفتی، چشم نداشته باش دیگه برگرد، اگه اومد به نفعت. اینجوری شارع برای برگشت مال قرض حساب باز کرده محکم، زمان، یعنی آقای مستقرض باید برگردونه، چاره ای نداره برگردونه، دیرم بده چه گناهان عظیمی کرده. پس شارع همینطوری که اصل قرض را به عنوان مستحب تشویق کرده، روی زمان مثل قیمتش هم تأکید کرده، نگفته آقای مقرض تو اقدام کردی و خوشا به حالت، حالا ببینیم اگرم برگشت به نفعت، نه به نفعت، حتما شارع میگه باید برگردد. ببینید این خیلی مهم، حتما باید برگردد. خب وقتی میره کنار آب چی برگشت؟
اینجوری شما زغم نیست که منظورش اینه که فی جمله یه مسائل ارزشی اخلاقی در قرض هست که با این تحلیل ما این فی جمله داره کلا نادیده گرفته میشه.
مثال قبل فاحش میخوام بگم نه خیلی دوش بشه، یه چیز عادی برای این اقدام باید علاج کرد. حالا مثلا زمانی که
میفرمایید
با توجه به این
خب من الان چی میخوام عرض کنم؟ میخوام بگم وقتی هم داره قرض میده،
کسی که توی حالا تو وقت نداره تو قحطی داره مثلا یه اقدام به یه چیزی میکنه تو قرض میده، بله تو صورت رخصت حتما معرضشو نداره، باید معین کنه الان که من دارم اینو قرض میدم، موقعی که به موقع رخصت شد، موقع فرامونشه، باید هزار برابر من بدی یا قیمت اینو الان من بدی. اینو وقتی در اون فضا تعیین نمی کنه دیگه این خودش اقدام کرده بر بیاد.
اون درسته، اون فرمایش صحیح
میکنم. میخوام یه اصلا فضاها رو تو فضا عادی تعریف کرده، میخوام مثال بزنم که بتونیم به نتیجه برسیم.
حالا فضا حقیقت شده
تسلط بیم قبل فاحش میاد و اینا میاد همه خیار میاد.
ببینید در مثال های غیر عادی است که ما تفاوت ارزش فیزیکی را با ارزش حقوقی میفهمیم.
مثال
عادی تو ذهن نمیاد تفاوت ارزش. ارزش فیزیکی با ارزش حقوقی با هم دیگه چی هن؟ هماهنگ. کسی نمیفهمه به لطافت ذهن هر دو را یکی میکنه رد میشه میره. اما وقتی مثال دقیق شد این دوتا یه دفعه جدا میشن از هم دیگه. وقتی جدا میشن زن شروع میکنه بله
مثلا انگار میکنه تبدل ماهیت ممکنه بشه اون مثال بعد مثلا انگار یه چیز دیگه.
احسن، این کلمه ماهیتی که به کار بردید ماهیت فیزیکی نبود، ماهیت حقوقی بود. اما من دوباره همین اتفاق همین رو میخوام بگم. شما الان میگید آبی که اونجاست با این تبدل ماهیت پیدا، درسته، یعنی تبدل ماهیت حقوقی پیدا میکنه. آب در عرضه کم یه ماهیت حقوقی داره. وقتی عرضه آب مستوعب میشه همه آب دارن، ایست که همه نفس میکشه هوا دارن، همه هم کنار رودخانه زلال همه آب دارن، جرعه آب تبدل ماهیت پیدا کرد حقوقی. من اول سال هم نمیخوام بگم. و حالا که جرعه آب از نظر فیزیکی که تبدل پیدا نکرد، چه تو بیابون بود ارزش خوردنش لیوان آب رو میخورد، کنار رودخانه آب هم باشه جرعه آب میخوره. ارزش مصرفی صرف که فقط برداره بخوره تفاوت نمی کنه. انقلاب ماهیتی هم نشده، آب آبه. اما از نظر نگاه حقوق در عرف عقلا این انقلاب ماهیت داره شده. این خیلی تعبیر خوبی به کار برده که دقیقا هم مقصود من بود. یعنی دو ماهیت حقوقی است. دو ماهیت حقوقی یعنی چی؟ یعنی عقلا برای دو تا حساب باز میکنن. ولذا دیگه این آب نمیگن مثلیه، نمیگن آب که یه لیوان آب مثلیه، بیا یه لیوان آب دادی حالا بیا یه لیوان آب بگیر. اینجا مثلی نیست، مثل اینه که حامل همه ارزش باشه. اینجا که نیست، ارزش صفر. وقتی ارزش صفره اون لیوان آب حقوقی در عرف اخلا انقلاب ماهیت حقوقی پیدا کرده. اول تا حالا عرض منم همینه. این مثال هم زدم برای اینکه جدا بشه ماهیت حقوقی با ماهیت فیزیکی. ارزش مصرفی هم که ما میگیم یک این داره در حقوق در قرض اینا منظورمون. خب حالا با این نگاه، با این نگاه همه اون مثال های قبلی شما میتونید تحلیل کنید. یعنی نیازی نداریم بگیم مقرض اقدام کرده ولی اون فرمایشات ما قضیه نظر نکردیم. فرمایشش ما نمیخوام بگیم قرض ثواب نداره، که اصلا ربطی به اون نداره که قرض ثواب داره. چرا؟ اقدامی پسندیده درست شارم با. اما
شاهایی که میگه لن عجب قسم من از سمن اونجا گفته قرض
خلاص اینو بعد میگیره اینو بعد صرف نظر کنه. چرا؟ چون اساسا عنصر حقوقی ثمن در قیمته. شما غلطه. ببینید اینا میگم ظریفه، شما به ارتکاز دو مراجعه کنید، نمیگید که قرض چیه؟ تملیکون به ثمن خراب شد. اینکه گفتم به مهمه اینه، تو به میگید ثمن و مثمن. چرا تو قرض نمیتونید بگید؟ شیخ فرمودن قرض چیه؟ تملیکن علاوه چه زمان المثل او القیمه. بگید تملیکن علاوه چه زمان ثمن. قرض نیست دیگه. این چقدر اصلا خود کلمه ثمن یه چیز عقلا ازش درک دارن. ثمن چیه؟ پول، فلوس، ثمن همه اینا میتونه باشه. ثمن یه عنصر حقوقیه با دید خاص. فقط اون تعریف های ظریفی که تو ارتکاز همه هست مدون باید بشه. یعنی باید توضیح بدیم که ثمن چیه که همه عقلا میفهمند. میگن ثمن بها این چیه؟ خیلی چیزاش رو پیاده میکنیم، خیلی چیزاش هم در ارتکاز عقلا. الان هم من عرضم همینه که اونجا ثمن را به عنوان پول به ازای اون نه، قرض کار نداره با ثمن، ولی تو بی دقیقاً با سمن و مثمن کار داره. حالا تو بی سمن و مثمن یکی هن به اینه که کدوم موجبا اینا میگم اونم فرقای سوریه. ارتکازی که اوغلا از بیع و شرا دارن به این نیست که اون کسی که اول میگه فروختم، این نیست، باید یه جوری دیگه ای صحبت کرد.
یه چیزی مثل عقل باشه که میگن عقل مثلا باطل بشه، وجود میشه به علت مثل خب. وقتی که طرف داره یک عینی رو قرض میده، یعنی ارزش مصرفیش هم واقعا مد نظرش، بعد
محور اونه، ولی به ملاحظه این که ارزش حقوقی داره،
حالا یه جایی رسید که دیگه اون ارزش مصرفی با اون ارزش حقوقی نبود،
خب درست صفر شد.
بعد حالا یک نفر اینطوری تحلیل کنه، الان در فضای قرض چون موضوعش از میره قرض دیگه باطل شد، اما از اون بار که بالاخره محترم بوده یک مالی بوده، اونجا برمیگردیم ببینیم ارزش حقوقش چقدر بوده، انگار که حجت المثل شده، مثل یه عقدی که باطل صورت بگیره ولی نمیدونم با اذن اینها بوده، میگن حجت المسمى نیست، حجت المثل داده بشه.
خب
یعنی انگار تا اون مثال آبی که حضرت عالی فرمودید، اون طرف اصلا مد نظرش بوده، من اینو دارم میدم در قبال آب فردایی که همین موضع رو داریم،
بله.
همین موقعیت ها رو مثلا داریم،
منظورم یعنی ارزش مصرفیه که تو فضای عرف عقلا حقوقی مطرحه، نه ارزش مصرف این جسم فیزیکی که بخورن. مصرف منظور ما از مصرف، مصرف خارجی یه کار این نیست، مصرفی تو فضای حقوق، یعنی مصرف تو فضای حقوق ارزش ها یه جور بهش نگاه میشه، تو فضای عرض کردم الان تو فقه ما اصلا نفس کشیدن براش به عنوان ارزش مصرفی، نه فقط فقه است، کلا کسی که نفس میکشه این ارزش مصرفی داره، میخندن داره مصرف میکنه، که هر کسی داره نفس میکشه هوا رو میگم، درست مصرف لغوی است، مصرف فیزیکی و بدن او هم است، اما مصرف تو فضای مالیت عرف عقلا اینا نیست. چرا؟ چون ارزش مصرفی او صفره. چرا صفره؟ چون تو فضای حقوق تابع قانون عرضه و تقاضا هستی، عرضه و تقاضای قانونی داره تعیین میکنه این مصرف را، اگر تقاضا اگر عرضه مستوعب شد هیچ کس نیاز همه خودشون دارن، وقتی عرضه مستوعب شد درسته تقاضا میشه صفر، وقتی تقاضا شد صفر مصرف حقوقی میشه صفر، مصرف خارجی که صفر نمیشه، همه دارن نفس میکشن، اما مصرف تو بازار حقوق میشه صفر. درسته؟ وقتی اینجوری تعلیم میکنیم میشه فرمای شما عقد قرض باطل شد، شما میگید باطل شد، معرضم اینه که اگه ما مصرف را نگاه حقوقی به او کردیم باطل نشده که، چرا؟ چون مصرف حقوقی پشتوانش قیمت بوده، لذا شیخ هم فهمده اینجا ینقله با آب تو بیابون به قیمتش بدون این که قرض باطل بشه، چون الان وجه زمان المثل اول قیمه، اینجا مثل محو شد، صفر شد، وقتی صفر شد ینقله بله، این که شیخ فرمودن آقا شیخ مهمه، حالا تو کتاب قرضندور نگاه بکنیم ببینیم فرمایش جواهرم در همجا نگاه کنیم، مطالب خیلی خوبی صاحب جواهر دارم، الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله.